بازداشت کردید. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه سفر به کشورهای خاورمیانه در دیدار از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در ابوظبی گفت انجام مذاکرات بیشتر با مقامات ایرانی غیر ممکن است مگر اینکه آنها از شروطی که برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای اعلام کرده اند صرف نظر کنند. بنا به گزارش شبکه خبری بی بی سی، ویلیام هیگ امروز عازم بحرین شد که گفتگوهایی را در محور امور تجاری و سرمایه گذاری با مقامات این کشور آغاز کند. وی در این سفر تأکید خواهد کرد که لازم است کشورهای منطقه برای روند اصلاحات سیاسی شتاب بیشتری را پیش گیرند و حقوق بشر را بهتر رعایت کنند. وزیر امور خارجه بریتانیا روز گذشته در دیدار با علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از وی خواست تلاش برای مبارزه با شبکه القاعده را افزایش داد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی صاف حداکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که به حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد می‌رسد. فردا با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 75 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بنده از اینجا دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
سپاسگزارم از وقتی که من میدید.
خواهش
میکنم. سوال من اینجا شروع میکنم. عقل رو چجوری میشه سنجید؟ چجوری میشه قضاوت کرد که یه کسی عقل داره یا نداره؟
دو تا راه هست. یکی، ما تست هایی داریم که نشون میده آنچه که به عنوان رشنال مایند و تینکینگ یا عقل هست برای فرد در چه درجه ای از چیزی حدود 7 سالگی تا 18 یا 22 سالگی است. چون یک فرد اگر رشد عادی درستی در مسیر رشد عقلی خودش داشته باشه در فرض کنید 11 سالگی یا 12 یا 14 باید توانایی هایی رو بتونه ارائه بده و در نتیجه تست هایی که البته تست هایی نسبتاً سنگین و چون کارش مقدار مشکله نسبتاً گرانی هست برای این کار وجود داره. ضمناً یه مقدار سوالاتی هست که کلن درجات توانایی فردی که مدعی یک عقل تکمیل، حالا نمیخوام بگم کامل برای که عقل مثل هر میزان دیگری ناقصه، ولی در حد تکمیل خودش میتونه اون رو نشون بده. به همین جاست که فرض بفرمایید امتحان الست که برای ورود به دانشکده حقوق در امریکاست، یعنی بستا دانشکده افرادی که بخوان بعد از گرفتن لیسانس وارد دانشکده حقوق بشن باید یه امتحانی بدن به اسم الست. این امتحان الست 101 سوال داره، همه سوال عقله، یعنی میخوان مطمئن بشن که فرد توانایی تجزیه و تحلیل درست و نتیجه گیری درست رو از موضوع داره. آنچه که او رو میتونه مثلا به یقین برسونه و به مرحله اطمینان ممکن با درجه‌ای که در واقعیت ممکنه و فرد چگونه در حقیقت استدلال میکنه، ریزنینگ، اون کاری که شما در هندسه انجام میدید، فرضی رو میگیرید و مرحله به مرحله پله پله پیش میرید تا بتونید یه فرضی رو ثابت و یا رد بکنید، نتیجتاً اون رو میشه این گونه دید. اما همین گونه هم مثل هر ارزیابی دیگری که شما میتونید تست هوش رو بگیرید و در نتیجه بهره هوشی فرد رو به دست بیارید، اما همینطور هم شما با یه گفتگو با یه کسی اگر یه مقدار آگاهی داشته باشید میتونید حدس بزنید که مثلا بهره هوشی این آدم بین 110 تا 120 ه. در خصوص عقل هم میشه این کار کرد. مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید که شما از یه فردی بپرسید که یه حادثه ای چه علل و عواملی داره و اگر اون فرد بتونه علل و عوامل ممکن اون حادثه رو مطرح کنه، معناش این است که به مرحله‌ای که ما میگیم کانکریت اپریشنال استیج در حدود 11 سالگی رسیده، یعنی فرد توانایی یه درکی از واقعیت رو به عنوان احتمال علت داره. یعنی فرض بفرمایید شما الان بگید حوادث اخیر مصر چه عللی داره، یا برنده شدن یا بازنده شدن این کاندیدا در انتخابات مثلا سنای امریکا چه دلایلی داره. اگر تقریبا دلایل عمده رو بتونه بر بشماره، شما با یک کسی روبرو هستید که توانایی عقلی در حد 10-11 سالگی داره. اما اگر از او بخواید که چطور شد که این آدم انتخاب شد یا نشد، اونجاست که باید به هر کدام از این احتمالات یه وزن و باری بده. یعنی یه موضوع 70% تأثیر داره، یه موضوع دیگه 11%، یه چیز دیگه 3-1-1. اینجاست که معمولا شعور و یا عقل تا 16 سالگی رو میخواد. یعنی نه تنها ما امکانات و احتمالات رو بدونیم، بلکه ما درصدها رو بشناسیم. به همجاست که شما وقتی بحث میکنن مردم درباره فرض کنید اوضاع مصر یا اوضاع ایران، شما میتونید بشنوید برخی از مردم فقط احتمالات رو مطرح میکنن و بعدی اشکال کار این آدم ها در درصد این احتمالاته. فرض بفرمایید در تصادف اتومبیل معلوم شده بی توجهی راننده، به هر حال به رانندگیش شاید عامل اول، سرعت دومه، در حالی که مثلا میتونه وجود رادیو که حواس آدمو پرت کنه در رادیو هم یه علتی در اتومبیل هم علت تصادف باشه، ولی مثلا نقش 1% داره. اما 40% تصادفات به خاطر این است که فرد مثلا حواسش از رانندگی پرت میشه. بنابراین اگر شما بهتون میگن یه چیز رو میخوایم عوض کنیم که تصادف رو کم کنیم، شما حرفتون این است که توجه مردم رو به رانندگی به هر طریقی که میتونید بیشتر کنید، نه اینکه بگید خب رادیوها رو از تو اتومبیل بردارید، بلکه تأثیر یکی 40-1-2. اما آدمی که در 11 سالگی است این رو نمیدونه، او توانایی اینو نداره که وزن یا بار یا اهمیت موضوع ها رو در تجزیه و تحلیل خودش به حساب بیاره. و اینجاست که شما همه جنگ های مذهبی و سیاسی و فلسفی و گفتگوهای مختلف رو توی محیط های متفاوت میبینید، در حالی که وقتی شما وارد یه محیط علمی میشید در یه چارچوبی، حالا گفتگوها در این است که این به نظر من 40%، اون یکی 35%، و بعد میریم سراغ اون چیزایی که موجب این 40 یا 35 میشه، اونجا با مواردی روبرو هستیم که با یه مقدار احتمالات دیگری همراهه و در صدای دیگری. اختلاف ما اونجاست، ولی هیچ وقت ماجرای فرض کنین اهمیت رادیو رو با اهمیت حواس پرتی در تصادف مساوی نمیدونیم یا به عنوان عامل یک و دو نمیشناسیم. یا فرض کنین در اختلافات زناشویی دلیل این جنگ و جدایی 90% مثلا ویژگی روانی یه آدمه، 1% میتونه دخالت مادر این آدم باشه، در حالی که برخی از مردم دخالت اون مادر رو 100% میدونن و به مسئله روانی این آدم اهمیت نمیدن. به همین جهت است که گفتگوهایی میشه که غالب اوقات چون مبتنی بر واقعیت نیست گرفتاری به وجود بیاره، چون عقل در تحلیل نهایی یعنی به گونه ای مغز من فعالیت میکنه یا عمل میکنه یا در مسیر استدلال موضوعی میره و به نتیجه ای میرسه که این درست منطبق است با واقعیت و طبیعت. یعنی آدم عاقل کسی است که به گونه ای میاندیشه که طبیعت کار میکنه. این دو با هم منطبقند و اصولا هم عقل ما نتیجه قوانین یک دست یک نواخت واحد طبیعته و هم رشد او در این مسیر صورت میگیره و در کمال خودش به جایی میرسه که من به گونه‌ای میاندیشم که درخت میرویه، پرنده پرواز میکنه یا آدم بیمار میشه یا بیمار سالم میشه. اما روزی که عقل نباشه، چون انسان عقل رو برخلاف بقیه حالات ذهنی خودش باید به وجود بیاره و روش بده، مثل مهارت پیانو رو من شما باید یاد بگیریم و ادامه بدیم و الا به این دنیا میایم و از این دنیا میریم بدون اینکه پیانو بنوازیم و بتونیم حتی یه آهنگ بزنیم. بیشتر مردم دنیا در طول تاریخ، از نظر من 99% مردم به این دنیا آمدن از این دنیا رفتن بدون اینکه عقل داشته باشن و هنوزم بیش از نیمی از مردم دنیا عقل ندارن. به همجاست که شما در هر نوع تجزیه و تحلیل، از خرید گرفته، از مد گرفته، از لباس گرفته، از ازدواج گرفته، از تربیت بچه گرفته، همه جا میتونید علائم نادانی و استدلال غیر عاقلانه و غیر منطقی رو برای گرفتن نتیجه از موضوعی ببینید. بنابراین خاصیت اصلی عقل در حقیقت مثل اتومبیلی است که در اختیار من شماست که میتونیم با سرعت به این ور و اون ور بریم. مسائل خودش رو داره که الوارد اون بحث نمیخوام بشم، اما خودش به خودی خودش اهمیت خاصی داره و این تفاوت اصلی و اساسی انسان با بقیه موجودات. اما این پدیده رو میشه از طریق علمی اندازه گیری کرد یا میشه بر حدس و گمان به وسیله افراد متخصص به نوعی ارزیابی بشه، ولی هر دو ممکنه. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی از باید خواهش کنم روی خط باشید صحبت رو
میدارم. بله ممکنم روی خط
حتما تمنام کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا، نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز ها. UCLALive.org، Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
ایندیاگی دانه بودنترین برنج بسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. کیفیت و طعم عالی برنج باسمتی ایندیا گیت را هیچ برنجی ندارد.
ایندیا گیت،
پخش از شرکت گلچین.
For the best deals on certified pre-owned BMWs and all brand new 2011 BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW in Valencia. 1-800-238-6092. Valencia BMW.
همین جمعه 4 بعد از ظهر توجه شما را به صحبت‌های دکتر روبرت خرمیان، جراح و متخصص بیماری‌های پا جلب می‌کنیم. دکتر روبرت خرمیان 310-829-6988.
دکتر امرود نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد 12 درباره ورشکستگی املاک و مستغلات با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم، ولی قبل از اون من فقط یادآور میشم که فردا در خدمتتون نخواهم بود و دو برنامه خوب 3 تا 4 و 4 تا 5 تقدیم حضورتون خواهد شد. رادیو ایران بفرمایید.
موقعی که فرد موفق به کسب عقل میشه، این مسئله همه یا هیچه، و بعدم آیا از نگاه کردن به رفتار و گفتار میشه قضاوت کرد آیا شخصی به عقل رسیده یا نه؟
مورد اول، یک موضوع عجیبی که در خصوص عقل هست این است که وقتی که من و شما صاحب عقلیم، درست مانند اتومبیلی که داریم، آیا حاضریم در این مورد یا اون مورد یا همه موارد ازش استفاده کنیم یا نه؟ بسیاری از مردم هستن که وقتی که به موضوعهای خاصی میرسه از عقلشون کمک نمیگیرن. نمونه برجستش گفتگوهای مذهبیه یا خانوادگیه، یا برخی از اوقات که مسائل بچه ها مطرحه. یعنی شما یه دفعه میبینید یه فرد آگاه دقیق عمیقی وقتی به موضوعهای ویژه سیاسی یا مذهبی یا خانوادگی میرسه، دفعه تبدیل میشه به یه آدم 6-7 ساله متعصب ای بسا بی عقل و منطق. علتش این است که عقل همیشه باید تصمیم گرفته بشه. میخوایم مورد استفاده قبلی میارم. به بیان دیگه، وقتی هستالی مطلبی میفرمایید، من دو تا راه دارم. اگر عقل داشته باشم، نه اونی که نداری. اگر عقل داشته باشم، از عقلم استفاده کنم، صحبت های شما رو تجزیه و تحلیل کنم و نتیجه گیری کنم، یا از عقلم استفاده نکنم و بذارم از قسمت های دیگر وجود من که توانایی ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنم. در نتیجه ماجرای همه یا هیچش، اگر حرف شما رو درست فهمیدم، این است که وقتی که کسی توانایی رو داره میست که ازش استفاده کنه. درست میست که شما این توانایی دارید، آیا حاضرید کتاب باز کنید بخونید یا نه؟ ولی اگر باز نکنید، نمیتونید محتوای اون کتاب چه هست. دومین مطلب رو چی فرمودید؟ متاسفانه از خاطرم رفت.
از مشاهده رفتار و گفتار
نمیشه. برای که ببینید مشاهده رفتار و گفتار، اولا من و شما باید آدم دقیق باشیم. درست پس اینکه من به شما بگم آیا شما از دیدن یه قطره خون من میتونید بفهمید من کلسترول یا قند دارم یا نه، شما احتمالاً میگید این رو در یه محیط آزمایشگاهی با یه وسایل و ابزاری میشه اندازه‌گیری کرد، ولی به نظر میرسه که به چشم همین گونه نمیاد. پس همونطوری که ما ابزار میخوایم برای اینکه جواب آزمایش خون رو بدیم، ما احتیاج به توانایی‌های علمی داریم که بتونیم یک کسی رو از طریق یه ابزار و وسائلی اگر کافی است ارزیابی کنیم. به نظر من میشه روزی که شما یه آدمی رو 100 ساعت در موارد مختلف دیدید، اونم با یک حدسی بگید به نظر میرسه که از در رشد عقلی 12 تا 14 است یا 14 تا 16 است یا 16 تا 18 است. ولی این که با یه دقتی باشه مثل هر چیز دیگه که شما درباره وزن آدم ها دارید که این آدم وزنش باید 130 پوند باشه یا 140 پوند، احتمال داره اشتباه کنیم 125 باشه یا 145 باشه. برای این که به هر حال توانایی ما در این زمینه معمولا محدوده، ولی میشه در حدی که برای کار ما ضرورت داره برخی از اوقات در زندگی، وقتی با کسی صحبت میکنید ببینید این آدم در کجا قرار داره. درست پس که شما فرض کنید با یک کسی انگلیسی صحبت میکنید، حد میزنید که مثلا اگر 1-10 باشه توانایی آدم در زبان انگلیسی، به نظرتون 3 هست یا 7 یا 9. ولی البته یه مقداری شما خودتون باید در این زمینه آگاه باشید، یه مقداری در این تست و آزمون ذهنی قبلا شرکت کرده باشید، دیده باشید که نظرتون به واقعیت و حقیقت نزدیکه. حالا میتونید بگید به نظر من اسکیل یا با یک طیف 1-10 این آدم 5 یا 7 یا 3 هست. بنابراین همچنان ممکنه. معمولا این رو وقتی آدم ها بهش توجه میکنن که موضوع مهمیست و برخی از اوقات این کمک میکنه، برخی از اوقات ما رو واقعا میتونه به بیراهه بیاندازه. من خودم فرض کنین رو خط رادیو یا تلویزیون دوستان وقتی صحبت میکنن، هم به اون توانایی توجه دارم، هم به توانایی هوش اون آدما. علتش هم این است که اون رو هم تا حدودی میشه بهش توجه کرد، ولی از اونجایی که مخاطب من همه دوستان هستن، من اون رو در یه سطح دیگه میبینم. ولی اگر در دفتر کارم باشم با یه نفر صحبت بکنم، بسیار طبیعی است که کوشش میکنم در حد او که فکر میکنم حرف بزنم. خیلی از اوقاتم در آغاز فکر کردم این آدم باهوشه، بعد دیدم نیست، یا برعکس فکر کردم آدم بیهوشه، بعد متوجه شدم بسیار باهوشه. نظر و قضاوت من غلط بوده، ولی همچنان این کار ممکنه.
یه سوال که شاید تا آخری باشه، من میخواستم که نظر شما رو در حال حاضر نسبت به این تصمیم گیری آقای حسنی مبارک، این آدم به نظر شما الان این تصمیمایی که میگیره عاقلانه است و تصمیمای درست میگیره، و این رفتاری که در حال حاضر این آدم از خودش نشون میده منشأش از کجاست و چی محرکش کجاست؟
بله ببینید، من 7-8 نکته کوچک رو امیدوارم بتونم بگم که شاید تا حدودی پاسخی باشه که مورد نظرشون. اولا من متاسفانه از ماجرای تغییرات و نیروها و گرایش‌های داخلی مصر خبر ندارم. من یه تصویر خیلی کلی از این کشور افریقایی عرب زبانی که به یک اعتبار عرب هم نیست، بعد یه جمعیت 70-80 میلیون نفره داره، ولی مرکز علمی جهان، علمی و فلسفی جهان اسلام هست، یه اطلاعات کمی داره. این یک. دوم، 32 سال حکومت این آدم که به نظر میرسه یا گفته شده که 12 سال اولش نسبتاً در جهت منافع مردم و ملت بسیار کشورش بود، ولی بعد از اون مانند هر به هر حال صاحب قدرتی گرایش به فساد داره و در نتیجه مخصوصا در مسیر تند و تیزی حرکت میکنه که به راحتی میشه نام استبدادی و دیکتاتور و هر چیز دیگر رو کرد که با هم متفاوتن رو روی او گذاشت رو براش در حقیقت ورق میزنن. سن 82 سالگی خودش برای خودش معنایی داره. حالا حوادث و اتفاقاتی در مصر آمده که برخی از اونها رو من و شما تا حدودی شاید ممکنه بفهمیم، یا من، ولی بعضیاشو من نمیفهمم. یعنی فرض بفرمایید که من میبینم وسایل ارتباط جمعی خارج که در مصر پخش میشه، چون یه زمانی است که در امریکا مثلا ABC یا CNN یه خبری رو میده، ولی به دلیل موانع و محدودیت ها در مصر نیست، یا اون موقع در ایران نبود، ولی الان شما میبینید در مصر هست. ضمناً خبرنگاراشون هم بر روی زمینن، دوربیناشون هم الان فرض کنین در میدان آزادی کار گذاشتن و خبر رو هم دارن میدن. برخی از اوقات هم حتی پشت سر گوینده یه دفعه میبینید 4 تا تصویر، یعنی تلویزیون رو 4 تا تیکه کردن، 4 تا چیز رو نشون میده. خب من و شما دو چیز رو میتونیم ببینیم. یکی این که اونقدرها عده نیست که بیان میکنن، برای اینکه وقتی ترکیب رو باش کمی آشنا باشید میبینید که نیست. بعدم تازه وقتی که میبینید مثلا 4 تا تیکه است، میبینید گروه های 50-100 نفره هستن. من نمیخوام بگم تظاهراتی نیست، من نمیخوام بگم مردم ناراضی نیستن، حتما هستن. من نمیخوام بگم ماجرای 20% زیر سطح فقر یک جنایت و یک خیانت نیست، هست. نمیخوام بگم که مردم فراوانی فرض کنین درگیر این ماجراها نیستن و بقیه. اما من اصلا باور نمی کنم که در یک کشوری که 32 سال حکومت در حقیقت نوعی نظامی داشته و وضعیت اضطراری، در یک حکومتی که این چنین سیستمی داره، وسایل ارتباط جمعی خارجی اینقدر راحت بتونن حرف بزنن. و دیشب مخصوصا یکی از خبرنگارانی که من به هر حال توجهی بهش داشتم، واقعا ظرف 7-8 دقیقه در CNN صحبتی کرد که اگر بزرگترین مخالفین حسنی مبارک و دولت کنونی و یا رژیم کنونی مصر میخواستن رفتن، امکان نداشت بتونه این همه مطلب رو با این همه استدلال و محکمی و قطعیت و قاطعیت به زبانی که مردم امریکا میفهمن به اینا بده. یعنی من گفتم خب این دیگه نامش خبرنگار، حتی به نوعی کسی که عقیده و نظری داره نیست، یعنی شما یه مخالف سرسخت محکمی رو میبینید و تازه یه رفع مصر رو فکر میکنن مثلا سوئد یا سوئیس یا نروژ که این همه آزادی رو برای مردم و انتظار رو از مثلا حکومت دارن، در حالی که خودشون از یه طرف دیگه به یه استبداد 32 ساله اشاره میکنن که درستم. یعنی من در اینجا این نکته رو باید عرض کنم که به نظر من موضوع حتی یک دهم جنبش و حرکت مردم ایران نیست، یک دهم. ولی وسایل ارتباط جمعی امریکایی نه تنها 10 برابر بیشتر اونو پوشش میدن، که حالا من با پوششش اصلا مسئله ندارم به عنوان خبرنگار، اما با جانبداری و دشمنی، یعنی دشمنی و مخالفت آشکار محکمی که شما در اینجا میتونید ببینید، یه سوالو برمی‌انگیزه: آیا واقعا این حساب شده است، یا وسایل ارتباط جمعی که به دنبال خبر و هیاهو هستن و یا حساسیت‌های خودشون چنین میکنن، یا اینکه واقعا برنامه‌ای پشتشه؟ اینی که اونو من نمیدونم. اگر واقعا به من بفرمایید که دولت امریکا یا کشورهایی که به هر حال نظری دارن، یه خبرایی دارن یا نقشه‌هایی دارن یا نقشه‌هایی رو دارن پیاده میکنن یا همکاری‌هایی وجود داره و این وضعیت به وجود اومده، خب من میتونم راحت ساکت بشم. ولی اگر ظاهر موضوع رو نگاه کنیم، من فکر نمی‌کنم که آنچه که در اتفاق میفته در تحلیل نهایی به نفع کشورهای خارجی باشه. البته اینا قرار نیست به نفع اینا باشه. یکی از گرفتاری‌ها این است که امریکا فکر کنه مالک همه جاست و تو همه جا باید نظر داشته باشه، دخالت بده، این پرزیدنت بره اون پرزیدنت بیاید، انگار کشورهای دیگه میتونن به امریکا بگن پرزیدنت این بره بعد اون بیاید. اصلا امریکایی‌ها حتی یک ثانیه به همچی کسی همچی فرصت اجازه‌ای نمیدن یا اصلا محل نمیگذارن، ولی خودشون برای همه نه اجازه بید. یعنی به خودشون این اجازه رو میدن که این حرف ها رو این گونه یا آن گونه بزنن. بنابراین من تظاهراتی که نگاه میکنم بعد از اون همه حیا و بعد از اون همه پوشش اونقدرها نبوده. این که پرزیدنت مبارک، حسنی مبارک الان چه باید بکنه من نمیدونم. این که بعد از او چه خواهد شد، به گونه ای که او با چند تا احتمال عمل میکنه چه خواهد شد نمیدونم. تنها چیزی که من یه مقدار شباهتش رو در جاهای دیگه از جمله ایران میبینم این است که این وسایل ارتباط جمعی برخی از اوقات به یه هیاهوی چند برابر دامن میزنند و معلوم نیست که آیا آگاهانه است یا فریب خوردند، یعنی نقشه‌ای دارن یا فریب خوردن، یا واقعا بی توجهی یا بی اعتنایی به نتیجه اونا رو به اینجا میرسونه. نمیدونم اینکه او چه باید بکنه عاقلانه است یا نیست رو اصلا نمیدونم. اینکه اگر از قدرت پایین بیاد بر سر او چه خواهد آمد که معمولا بر سرش خیلی بد خواهد آمد، آیا او حاضر همچی چیز رو اگر میتونه قدرت رو نگه داره بپذیره، نمیدونم. و آخرش هم چیزی که مجبورم عرض کنم این است که اگر، جمله‌مو تکرار میکنم، اگر گروه اخوان المسلمین رو ما یه گروهی بدونیم که در جهت به دست آوردن قدرت است ولی فعلا از طریق ظاهرا مسالمت‌آمیز، و اگر این حرف درست است که بین 25-30% عضو فعال داره و سازمان است کاملا ارگانایزد و مجهز و نیرومند، اگر چنینه، با توجه به اینکه 75-70% مردم هیچ سازمان و ارگانیزیشن حداقل مشخصی در حد حتی 1-2-3% هم به نظر میرسه ندارن، تو هر نوع انتخاباتی که بر اساس اصول اکثریت آرا باشه اونا برنده خواهند بود و حتما یه 20% دیگر رو میتونن به سمت و سوی خودشون با داشتن پول و گرایش‌های خاص و سیستم و سازمانی که دارن بکشانن. و اون وقت سوال مطرحه که آیا این کسانی که همکنون از آزادی و دموکراسی میخوان استفاده کنن برای آنچه که بسیار مهمه که آزادی و دموکراسی است، آیا بعد از به قدرت رسیدن آزادی و دموکراسی رو در همین تعریفی که همکنون خواستارش هستن برای مخالفینشون قائلن یا نه؟ یعنی آیا ما باید فریب این رو بخوریم؟ البته اینکه چه باید بکنیم من نمیدونم. فریب این رو بخوریم که من به شما بگم آزادی دموکراسی هر آدم یه حق رأی، ولی بعد از اینکه من به قدرت رسیدم بگم این آزادی مفهوم غربی است، این دموکراسی یک دروغ بزرگه، ما همون دیکتاتوری خودمون داریم برای که خدا با ماست، حقیقت هم ما میدونیم، درست و غلط هم میشناسیم، همین است که هست. اینا اون گرفتاری هاست. من نمیدونم که کاری که او باید بکنه چه هست. یعنی بنده ای بهم بگید چی فکر میکنی، میگم من از آنچه که میگذره به یک اعتبار خوشحالم، یک حرکت مردمی است برای آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی، درش اصلا تردیدی نیست. ولی وقتی که اینا تبدیل میشه به جابجایی رژیم و سیستم، آیا رژیم و سیستمی که قرار بر سر کار بیاد یا احتمالاً خواهد آمد پاسدار این هدفهای ارجمند و والای انسانی اونها هست، یا اینکه این فقط یه راهی است که فعلا ازش استفاده میکنن و در حقیقت هدف چون وسیله رو توجیه میکنه کوتاه مدت چنین، بعدن ما با گرفتاری ها و مشکلاتی برای یک کشور بزرگی مانند مصر با قدرت و توانی که در جهان عرب و اسلام داره، البته به دلیل زبان عربیش، باید منتظرش باشیم. اینی که من نمیدونم، الانم میدونید حرف این که ایشون رئیس جمهور هست ولی تمام قدرت رو به معاونش داده، و آیا این معناش این هست که همه قدرت رو معاون داره، اون فقط به صورت در حقیقت قانونی هست ولی دیفکتو به صورت واقعی و عملی رئیس جمهور معاونشه و او همه قدرت داره، آیا اونو میتونه برگردونه یا نه، یعنی دو مرتبه قدرت رو به دست بگیره؟ هیچ نمیدونم. این که چه باید بکنه رو از منی که هیچ در این باره واقعا نمیدانم جز این مقدار حدس و گمان چیزی انتظار نشید، اما امید من این است که در جهت مصالح مردم و در مسیر جدایی دین از حکومت، آزادی و دموکراسی بر اساس تعریف غربی اون باشه، نه تعریف من در آورده شخصی یا شرقی.
شباهت عجیبی به وضع ایران در اون زمان انقلاب 1979
بدون تردید. به همین جهت است که من و شمایی که شاید مارگزیده هستیم، اگر این ریسمان سیاه و سفید هست، حق داریم بترسیم. به هر حال ظرف یکی دو ماه آینده مقدار مشخص بشه، یا انتخابات بعدی یا تغییرات بعدی میتونه نشون بده که عرض کردم اگر برنامه ای هست خب اون داستان دیگری است، ولی اگر برنامه ای نیست بنده بسیار متعجبم که چطور کشورهای غربی اینگونه جانبداری میکنن، ولی شاید هم حتی در همین ارزیابی اشتباه بکنم. به همجاست که هر کس نظر دیگه ای داره لطفاً و حتما نگه داره، برای که فقط یه نظری
در سال 1979 آقای پرزیدنت کارتر،
حالا اون یه قصه ایست که نه اونا رو بیاید برای که برید، اونا هم خودش جای گفته بوده. من متاسفانه دو دقیقه از پیام هم گذاشتم، شباهتی که فرمودید بود برای یه وقت دیگه. خوشحال میشم با هم صحبت کنم. ممنون، لطف کردید.
خوشحال شما. خدافظ.
شنگون عجمن با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
با سلام گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو 670 AM KIRN، این هفته در برنامه حمایت خانواده درباره فواید کمک به مردم، سلامت روان و تحقیقات جدید در این مورد و هنر عشق ورزیدن با شما گفتگو می‌کنیم. همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من دکتر شیرین نوروی همراه باشید. پرو فامیلی گروپ.
ترکیش ایرلاینز پروازهای مستقیم لس آنجلس استانبول را از 3 مارچ آغاز می کند با قیمتهای ویژه و باور نکردنی. اتصال از طریق استانبول به تهران، تبریز، مشهد، شیراز و 160 مقصد در سراسر دنیا با کوتاه‌ترین زمانهای توقف فرودگاهی و حمل 2 چمدان مجانی. شما می توانید با ترکیش ایرلاینز، این شرکت پیشتاز در اروپا، در 3 کلاس مختلف سفر کنید. بیزنس کلاس، قابلیت تغییر صندلی های راحت به تخت خواب و در اختیار داشتن شفهای مجرب با غذاهای لذیذ. کامفورت کلاس، با پرداخت مقرون به صرفه از امکانات مشابه بیزنس کلاس، از جمله داشتن صفحه اختصاصی تلویزیون و سرگرمی های تفریحی بهره مند شوید، و البته مجهز در این اکونومی کلاس جهان با داشتن بهترین کلکسیون فیلم های روز و صندلی های راحت. ترکیش ایرلاینز در ماه‌های مارچ و اپریل امسال با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت مسافران عزیز می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت turkishairlines.com دیدن کنید یا با شماره 855-277-6011 تماس بگیرید و یا از آژانس مسافرتی خود کمک بگیرید.
برای اولین بار تورهای گردشی لس آنجلس به زبان فارسی. کلاب 670 وی آی پی تورز با اتوبوس‌های مجهز خود و تور لیدرهای فارسی زبان شما را به تماشای مراکز دیدنی شهر لس آنجلس دعوت می‌نماید. همین شنبه 12 فوریه 2011 بهترین هدیه برای عزیزانی که مسلط به زبان انگلیسی نیستند و یا برای مسافرت به شهر ما آمدند. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. تلفن اطلاعات 877-397-6670 و یا بازدید از club670.com.
جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته برنامه ویژه ولنتاین با خواننده محبوب نیک دیان به رهبری ادی در کلاب ارکیده در شهر کوستا میسا. تلفن رزرو جا 714-557-8070.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، مثلث زحمت و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا کنفرانسی درباره راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس، هرم موفقیت دارم. و روز یکشنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانسی تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام،
خسته نباشید. ببینید سعی می‌کنم اصلا صداتون رو ما نمیتونیم پخش کنیم. اگر لطف کنید بلندتر صحبت نکنید. متاسفانه نه عزیز، هیچ خوب نیست.
صدام خوب نیست
الان. نه متاسفانه نمیدونم. اولا نزدیک گوشی صحبت کنید، لطفاً بلند صحبت کنید. چون کارگردان فنی ما بتونم رو پخشش کنم، بلا میتونه پخش نه.
آقا دکتر حالا خودم خوبه؟
حالا درست شد، حالا خوب شد، بفرمایید.
آقا دکتر خواستم بگم من یه اشتباهی توی زندگیم کردم که مثلا حالا کل سرمایه‌ای که داشتیم رو از دست دادم.
بله بفرمایید.
بعد کل این سرمایه زندگی رو مثلا از دست دادم، یه جوری که مثلا الان صفر که نه، ولی خب مثلا دو سوم اون چیزی که داشتیم از دست دادیم.
آخه من نمیدونم. ببینید عزیز، این خیلی مبهم. اگر پشتش سوالی هست، اگر دلتون میخواد توضیح بیشتر بدید. برخی از وقت فرض بفرمایید بنده اومدم هر چی پول داشتم گشتم تو خونه، بعد خونه رفته، خب من همه رو از دست دادم. ولی سرمایه زندگی نمیدونم، یه سرمایه نقدی داشتم که مثلا در خانه از بین رفته.
نه مثلا خونه رو فروختیم، یعنی یه کاری کردیم مثلا بدهکار شدیم، بعد خونه رو فروختیم، بعد مثلا مغازه رو فروختیم.
خب پس شما فرض کنید که $100 داشتید به عنوان سرمایه، از این همش رفته یا یه مقدارش مونده؟
نه ببین، مثلا اگه بخوایم حساب کنیم به پول ما، مثلا به پول شما مثلا $1,500,000، خب مثلا این $1,300,000 رفته.
خب
مثلا یه چیز حدود $200,000 فقط مونده.
بسیار خوب.
بعد مقصر این اشتباه هم من بودم.
خب
من با اینکه شوهرم الان 11 سال از من بزرگتره، بعد الان هم مثلا اصلا هیچ سرکوبی به من نمی کنه که مثلا میگه تو باعث این اشتباه شدی، تو اینطوری شدی، میگه مثلا پول رفته اب نداره در میاد.
خب
اصلا نمیتونم مثلا خودمو ببخشم به خاطر اینکه مثلا شاید نصف بیشتر این پولو من فقط به دیگران کمک کردم.
نه آخه من نمیفهممتون. ببینید چون بازم پیچیده است، حالا رسید به خودتون. شما چند سال ازدواج کردید؟
من 6 ساله.
اون وقت شما چند سالتونه، همسرتون چند سالش؟
من 27 سالمه، شوهرم 38 ساله.
اون وقت شما چی خوندید، چه میکنید؟
من دیپلم ریاضی فیزیک دارم.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم هم دیپلم علوم تجربی داشته، بعد آهن فروشی داشته تو ایران.
خب شما چه فرزندم دارید از این ازدواج؟
الان یه بچه دو قلوه دختر دارم، 2 ساله.
پس 2 تا دختر 2 ساله دارید.
بله.
خب به من بفرمایید که شما تو چه کاری در این زمینه دخالت کردید، یعنی از نظر اقتصادی، اون چیزی که پول به این و اون دادید، که من نمیدونم چرا پول در اختیار شما بوده یا چرا دادید، ولی به اون میرسم، از نظر اقتصادی چه تصمیمی برای چی گرفتید؟
از نظر اقتصادی که اول شوهرم گفت بیاین بریم تو کار قرص، که مثلا همه قرص رو بیاریم دبی، از دبی بیاریم تو ایران.
اوکی.
شروعش از اینجا شروع شد.
خب
مثلا یه تونه مغازه تو بازار خریدیم، شوهرم آهن فروشی رو جمع کرد، مثلا من بهش گفتم این کار سودش بهتره، چون دایم تو امریکاه بعد الان اومده ایران، مثلا قرص وارد میکنم. بعد گفت بریم این کارو بکنیم، این کارو کردیم. مثلا من به شوهرم خیلی اعتماد داشتم، گفت بریم مثلا این پولو بدیم، این پولو دادیم به اون آقایی که از آمریکا آمده بود. بعد خلاصه این پولو که نداد، یه سری داروهای تاریخ گذشته داد.
خب یعنی شما شوهرتون رو تشویق کردید که با کسی که شما البته بی‌دلیل، شما در سن و سال نبودید، تجربیات تجارتی 30 ساله با ایشون نداشتید و یا شناختی، ولی شما آمدید و به همسرتون گفتید بیا کار دیگری بکنیم و این کار دیگر این بود، ولی متاسفانه متوجه شدید که اون آدما، نه اینکه کار غلط بود بلکه درش تقلبی شد و شما یه مقدار پول از دست دارید. البته همینجا من به همسرتون اعتراض دارم که او قرار نبود گوش به حرف شما بده، برای اینکه او قرار بود خودش اوضاع رو ارزیابی کنه، هم به دلیل سابقه، هم به دلیل به هر حال کاری که داشت. در نتیجه همون اندازه که شما مسئولید، اونم یه جور مسئول برخی از اوقات بیشتر. بنابراین میخوام بگم هر راست درست شما گفتید، ولی مسئولیت فقط نمیاد سراغ شما. من اگر به شما گفتم برو یه نفر بکش، شما رفتید کشتید، که مسئول من نیستم. ای بسا در برخی از بار فقط و فقط مسئول شماید. حالا پس این مورد اول، این فکر میگارید از اون 100، بیاد عددو بزنیم روی 100، از اون 100 که داشتید چقدرش اینجا با این کار شما از بین رفت؟
از اون 1/3.
خب پس 30 تاش اینجا رفت. بعدش دیگه شما چه کردی؟
بعدش مثلا پول افتاد تو دست من. آقای دکتر اصلا من نمیدونم، بعضی وقتا به خودم میگم شاید من دیوونم.
نه حتما هستید، ولی حالا خودی بعضی وقتا نگید، به من بگید که این پول چی کارش کردی؟ رفتید خواستید به بقیه نشون بدید که مثلا کمک میکنم، شما چی کارید؟ من سازمان خیریه دارید شما.
آره همین کار کردم، ولی الان فهمیدم که اشتباه کردم.
آخه شما چرا به خودتون اجازه دادید که سازمان خیریه بشید؟ برای چرا همسرتون این پول در اختیار شما گذاشت و شما بدون اجازه او پنهانی این کار کردید یا بهش گفتید من میخوام این کار رو بکنم؟
نه نگفتم.
خب شما دیگه تمام خودخواهیاتون رو بردید به صحنه، یعنی خرورتون داشته که من میدونم و میتونم، پس بیا نمایشات بدیم، اونم با پولی که کسی دیگه ای بسا 10 سال برای زحمت کشته، یه تومن در آورده.
درسته. بله الان هم همیشه میگه
من
مقصرم،
سان
تو بچه بودی، من
نبودم. منم ایشون رو مقصر میدونم، شما رو هم مقصر میدونم، ولی شما باید بدونید که، ولی حالا خوشحالم یه مردیست این چنین، یعنی مرد آهن فروشی نیست عزیز، وجودش از آهنه و غالب واقعا شایسته هر نوع ستایشیست. یعنی شمایید که اولا از این بعد با دست پای خودتون جمع کنید، با افسوس خوردن به گذشته مسئله حل نمیشه، قبول کنید که یه نوع خودخواهی.
من پارسال ماه اسفند ماه بود پدرم رفت بیمارستان.
یه ذره بلند صحبت کنید عزیز جان.
من پدرم پارسال اسفند ماه رفت بیمارستان، بعد اونجا دکتر گفت من به پدرتون به HIV مشکوکم.
خب
الو.
بله.
بعد آزمایش گرفتن، به من گفتن که جواب HIVش مثبت بود. بعد به من گفت مادرتو بیار آزمایش. مادرم هم بردم آزمایش، گفت HIVش مثبت. بعد پدرم الان 3 ماه فوت کردن، مادرم هم الان 10 روزه که فوت کرده. بعد مثلا پدرم 52 سالش بود، مادرم 49 سالش بود. اصلا از اون روزی که من فهمیدم اصلا اینا این مریضی رو دارم، اصلا فکر میکنم اصلا تمام کارهایی که تو این مدت کردم همش اشتباه بوده.
نه این چه ارتباطی به هم داره؟
نه اصلا میدونم، مثل اینکه مثلا تعادلمو از دست داده باشم، مثلا پیش خودم فکر کنم چه کارهای درستی دارم میکنم، بعد بفهم مثلا تمام کارام اشتباه بوده.
آخه اینا که اتفاقا تازه افتاده راجع به پدر اینا، چه ارتباطی به اون پولا داره؟
نه تمام پول تو همین مدت رفته.
شما بعد از اینکه خبر از بیماری کشنده پدر و مادر شدید،
بله،
اون موقع بود که دست به همچین کارهای عجیب و غریبی زد.
بله.
خب دیگه شما حالت خود تباهی رو داشتید، خود نابودی رو داشتید. خب اینجا ویژگی روانی است که باید روش کار بکنید عزیز، یعنی این کمکی است که میخواید. ولی من ستایش میکنم همسرتون، این مرد استثنایی است، گفتم آهن فروش نیست، یه روان آهنین داره. و بنابراین شما دیگه این بازی ها رو برای همیشه نبر، این که ثابت کنید شاید یه راه دیگری پیدا کنید، بذارید کنار. یعنی شما این کاره نیستید و بهترین کاری که درگیر نشید، همون اندازه به بچه ها برسید، به خانه برسید، و اگر تحصیلی میخواید بکنید و کاری میخواید بکنید در مسیری که به بیزینس و به شغل و کار مرتبط نباشه. ولی مردتون رو که مرد و مردانه واقعا ایستاده رو حمایت و سپرایش کنید همه جوره، و این تنها راه جبرانه. یعنی شما اگر واقعا قصد این رو دارید که به او که این همه خوبه خوبی کنید، اگر قصد این دارید که برای بچه هاتون مادر خوبی باشید، خودتون هم همسر خوبی باشید، از این احساس گناه بیاد بیرون. قبول کنید اشتباه شد، ای کاش نمیشد، ولی با توجه به شرایطی که داشتید این کارهای غیر واقع بینانه، غیر عاقلانه رو کردید. از این بابت هم بسیار متاسفید، درسش رو هم آموختید، هزینش هم به مقداری پرداختید، ولی خوشبختانه خوبی همسرتون سبب شده که همچنان مدافع شما بمونه. بنابراین 100% وجودتون رو برای دوتا بچه ها و همسرتون بگذارید و رشد کنید و بهتر و بهتر بشید، و یه قدری همچی مردی رو هم بدونید. خودتون رو هم دیگه درگیر کارهای از این قبیل نکنید، نه توصیه‌ای نه نظری. این داستان رو برای همیشه ببندید، برای یه مدتی که تا آروم بگیرید و نخواهید هم جبران کنید.
اون وقت آقای دوتا مثلا کسایی که باعث این اشتباه های من شدن، که مثلا مثل شوهر خواهرم، مثلا اصلا دوست دارم الان دیگه مثلا میگم خب من اشتباه کردم، میگم دیگه مثلا اصلا با این کسایی که مثلا شوهر خواهرم 10 سال از من بزرگتره، خواهرم مثلا 6 سال از من بزرگتره، اون یکی شوهر خواهرم، همه اینا مثلا میدونستن که من دارم اشتباه میکنم، ولی هیچ کدومشون به من نگفتن این اشتباه نکن، این کارت مثلا اشتباهه. به خاطر همین اصلا دوست دارم الان دیگه با هیچ کدومشون رفتار
نکنید. هیچ دل نره، اگر خواهری برادری دوست نیست و دشمنی، اگر خادم نیست و خائنه، هیچ دلیلی برای رابطه وجود نداره. اگه دلتون میخواد رو خط باشید، ما 5 دقیقه آگهی داریم، میتونیم صحبتمون ادامه بدیم، اگر نه خداحافظی کنم. هرجور میل شماست روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
310-220-2020 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
با سلام گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو 670 AM KIRN، این هفته در برنامه حمایت خانواده درباره فواید کمک به مردم، سلامت روان و تحقیقات جدید در این مورد و هنر عشق ورزیدن با شما گفتگو می‌کنیم. همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من دکتر شیرین نوروی همراه باشید. پرو فامیلی گروپ.
هنوز خونه ای؟ پس کی میخوای بری سر کار؟
کار کجا بود؟ رکود اقتصادی خانوم.
خسته شدم از این بهانه ها، خجالت بکش. ببین مردم چه زندگیایی دارن. پاشو زنگ بزن رنت لمو یو اس ای، یکی از شعباشونو بگیر. در تمام آمریکا شعبه دارن. فقط با داشتن یک تلفن میتونی هر کجا که هستی بیزنستو بگردونی، بدون داشتن هزینه آفیس و کارمند. آرزوی میلیونر شدن دارید؟ با رنت لمو یو اس ای تماس بگیرید. 50 state available
to purchase. برای اطلاعات بیشتر با آقای محمود گلزاریفر با شماره 310-343-8094 تماس بگیرید.
رنت لمو یو اس ای عضو 08 و 50-50-100. Be your own boss.
برای اجاره انواع لیموزین ها بهترین سرویس و قیمت را رنت لمو یو اس ای در اختیار شما قرار می دهد.
Call now. Rental MO USA 310-343-8094.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
دکتر داریوش عبدی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کپی رایت، ترید مارک اند پاتنت.
همین یک شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر با دکتر داریوش عبدی 213-223-2366. اکنون بعد از 12 سال سابقه، نام اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان به عنوان یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیولی هیلز زبان زده همگان است. اینک برای اولین بار این سرویس های استثنایی برای مدتی محدود با کمترین قیمت ارائه می شود. 888-606-1199 888-606-1199. از بین بردن موهای زائد به طریقه لیزر فقط $75 برای هر قسمت از بدن. 888-606-1199. برای اطمینان خاطر و استفاده از قیمت ویژه $75 برای هر قسمت از بدن، شما هم هرچه زودتر با اپیان مدیکال سنتر در بیولی هیلز تماس بگیرید. 888-606-1199 888-606-1199. اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان.
آیا شما برای خود و فامیلتان برنامه‌ای برای هنگام بروز اتفاقات ناگهانی و یا امرجنسی دارید؟ اتفاقات ناگهانی همیشه غیر قابل پیش‌بینی هستند. به همین دلیل ما برایشان آماده نیستیم. با برنامه‌ریزی درست اجازه ندهید این اتفاق برای شما رخ دهد. با خانواده خود قرار جلسه‌ای برای آمادگی جهت رویدادهای ضروری را بگذارید. مشخص کنید که چه وسایلی را آماده داشته باشید. هر فردی چه مسئولیتی داشته باشد. چه کسی مسئول بچه‌ها باشد. چه کسی وسایل ضروری را با خود ببرد. از چه راهی فرار کرده و در کجا یکدیگر را ملاقات کنید. از وبسایت ready.gov دیدن کنید و خود را برای موارد امرجنسی آماده کنید. این پیام از طرف US Department of Homeland Security و Ad Council به شما تقدیم شد. We'll be right back.
are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله، با لطف کنید بلند صحبت کنید سرکار خانم.
باشه.
مرسی جانم، بفرمایید.
آقای دکتر، گفتم به خاطر اینکه مثلا فکر میکنم اینا جلو اشتباه من نگرفتن یا میدونستن مثلا چون منافعشون وسط بوده چیزی نگفتن، الان مثلا فکر میکنم که خب مثلا با یه مقدار پولی که از این معامله ها مثلا به دست اونا رسیده، بعد الان مثلا فکر میکنم که همش میخوان با همون پول جلو شوهر خودم مثلا بیان مانور بدن.
مثلا میفهم شما چرا نگران مانور، شما نگران پول از دست رفته باشید و نگران اشتباهی که کردید. خب مانور بدن، مسئول از مانور چیه؟ یعنی مثلا لباس گرون قیمت بپوشن؟ خب
نه نه، لباس گرون قیمت نه.
پس چی؟
خب به خاطر اینکه مثلا وضع مالی شوهر من خوب بود، بعد خب میگم که همه شوهر خواهرم که مثلا سر ما کرا گذاشت، خب یه مقدار از پولا رفت دست خوده.
خب فهمیدم، ولی خب چه مانور یعنی چی عزیز؟
به خاطر نه به خاطر اینکه مثلا الان من شوهرم اصلا نذاشته کسی، حتی مثلا برادرش مادرش اصلا نذاشته هیچ کسی متوجه بشه که همچین اتفاقی تو زندگی ما افتاده. مثلا با همون سرمایه کم رفته در گاراژش رو باز کرده، مثلا میگه اب نداره دوباره اگه من در آوردم دوباره خدا بخواد در میاد. میگه مثلا تو زیاد فکر نکن.
حالا نه، شما قرار شد با من صحبت کنید. شما فرمودید مانور، من نفهمیدم مانور میدن چی؟ آخه موضوع چرا عوض میکنید؟ از چه جابجا میشه؟ همین نشون دهنده یه مقدار این که شما
مثلا کسی که من خودم بهش کمک کردم، الان مثلا همون آدم مثلا همش یه جوری مثلا میخواد بیاد اون چیزی رو که داره هی برای من نمایش.
خب بده حالا شما چه همیست؟ آدم دوست یه کسی یه چیزی دزدیده، تاج یه کسی رو داشته باشه سرش، حالا میجوامش بشه، شما چرا دلتون خواهد؟ شما برش بده. شما که حالا ببین عزیز، من و شما که نمیتونیم خودمون اشتباه کنیم، خودمون کار بد بکنیم، بگیم علی بی نداره، حالا بخوایم بقیه رو بگیم شما کار خوب بکنید یا درست بکنید یا نمایش ندید.
ولی من وقتی این چیزا رو میبینم هی میگم مثلا من باعث شدم که شوهر من.
خیلی خوب، شما باعث شد. عجیبه ها خانم، اون که صحبتش کردیم، شما که قرار نیست این دور خودتون بچرخید. هنوزم باز خودخواهی است که محور خلقت شمایید. ببینید، شما یه روزی خودخواهانه تصمیم گرفتید من این کارا رو بکنم، حالا هم فکر کردید همه چیز با دور شماست که مانور دور من میکنند و من با سبب شدم. فرقی نمیکنه، روزی که آدم خودخواه منفی هم به خودش بی خودی نسبت میده. شما یه دفعه بپذیرید من در این کار اشتباه کردم، شرایط ویژه‌ای بود، متوجه نبودم، نوجوانی کردم، جوانی کردم، کودکی کردم، خوشبختانه گذشت، هنوزم خیلی چیزا سر جاشه چون کاری نکردم که از پا در بیام یا کاری نکردم که غیر قابل جبران باشه. همسرم هم که پذیرفته، بگذارید. شما هم که من گفتید که این آدما که اگر فرض بر این است که به شما بد کردند و کلا سرتون گذاشتند و فریب دادند و خیانت کردند، جایی برای ارتباط و گفتگو نیست که شما بعداً منتظر نمایشاتشون باشید. اگرم شما دوتایی به دلایلی که حالا شایدم درست باشه تصمیم گرفتید به روی خودتون نیارید، وانمود کنید هم وضع خودتون خوبه هم اتفاقی نیفتاده، اونا رو تحمل کنید. بذارید یه عده آدم بدبخت بیمار که با پول شما حالا میخوان نمایش بدن، برن نمایش کوفتیشون هم بده. چرا شما زندگیتون رو اونا میذارید؟
درست آقای
دوست،
من یه
سوال
هم گیری سر از موضوعمتون نمیشم
جان.
شما هیچ تلفنی ندارید که مثلا پول مشاوره رو به حسابش بدید؟
اصلا بنده ابدا مشاوره تلفنی رو دوست ندارم، درست نمیدونم، در امریکام نمیکنم. نه من که نگفتم شما تشریف بیارید. من عرضم این است که اولا هزاران نفر تو این کار میتونن کمک کنن یا میتونن تلفنی این کارو بکنن، من نمیکنم. اصلا من وقت اینجام اینقدر محدوده که سالهاست چنین هست، چرسه به اینکه بخوام تلفنی با کسی در ایران صحبت کنم. نه متاسفم، از این بابت متشکرم، ولی در ایران دوستان خوب و آگاهی هستن، میتونن کاملا کمکتون کنن.
یعنی با همین برنامه رادیو اگر مشکل داشته باشید؟
نه خانم، اینجا که برنامه حل مشکلات نیست، اینجا یه دفعه آدم میاد یه سوالی میکنه میره وقتو به دیگران میده، ولی شما این مسئله و مشکلی دارید
نه، اون هم اگر مثلا یه روز بگم شوهرم تماس بگیره باهات،
هر وقت ایشون دلش خواست میتونه تماس بگیره. این حق رو همه آدما دارن. به هر حال خوشحال شدم، مواظب خودتون و همسر خوبتون باشید.
دستتون درد نکنه.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو،
درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید عزیز.
خسته نباشید جناب آقای دکتر. من قبل از صحبتم خواستم از سپاسگزاری کنم از تحلیلی که راجع به مسئله مصر امروز دادید.
والا من تحلیل نبود، یه چیزکی به نظرم رسید. برای این که میدونید عزیز، اصلا ما ایرانی ها خیلی زود هم قبول میکنیم هم جانب میگیریم. یه مقداری باید ببینیم که چه خبر است. بعدم من عرض کردم ببینید، یه زمانی است که من مثلا از هستالی انتظار ندارم که مثلا یه کارایی بکنیم. مثلا از وسایل ارتباط جمعی امریکا تا این حد انتظار نداشتم که اصلا یادشون بره خبرنگارم رو باید گزارش خبری بده، و نه اینکه احتمالاً اصلا مخالفت داشت. حتی تجزیه و تحلیلش رو میتونم بفهمم، کامنتریش رو میتونم بفهمم، ولی مخالفت اینکه اونم 24 ساعته. بعدم ببینید آخه شما نگاه کنید، یه دولتی مثل دولت امریکا 32 سال حسنی مبارک و حمایت کرده، یه دفعه ظرف یه هفته تصمیم گرفته این خوب نیست. خب مثلا اونم میتونم بفهمم، ولی در این حد که حالا بریم به سمت دشمنی، گفتم اگر برنامه دارن میدونن چیکار میکنن خیلی خوب، ولی برنامه ندارن به عنوان یه آدم عادی که خیلی هم کم میدونه فکر کنم اشتباهی بزرگی حتی اینا دارن در این مسیر میکنن. البته و یا خوشبختانه برخی از اوقات تأثیری نداره، چون به شما اینو بگم، برخی از اوقات تمام این ماجراها میتونه تأثیر چندانی یک نداشته باشه، برخی از اوقات تأثیرات منفی داشته باشه. به همین جهت که من خیلی از اوقات هم مسائل مربوط به ایران رو در خارج از ایران بهش اهمیتی نمیدم، نه به خاطر اینکه غلط و بد نیستن، بلکه به خاطر اینکه فرقی نمیکنه، تأثیراتی نداره. ولی من همینجوری مات و مبهوت موندم، چون از نظر تکنیکی شما اگر یه گروه 10% متشکل داشته باشید و گروه 90% پراکنده، این 10% قدرت رو به دست بگیرید. حتی در امریکا به این مقدار بس درباره 3%. وقت باید شما بپذیرید مثلا یه گروهی اونجا هست، اگر این گروه رو دوست دارید و درست میدونید، من بحثی ندارم، من نظرم راجب اون گروه متفاوته، ولی اگر میدانید اون گروه یا شباهتی داره عقیدتون نزدیک من، 30% یه جامعه رو شما توی شرایطی بذارید، اونم ظرف 2 ماه انتخاباتی که اساسش بر دموکراسیه، دموکراسی نه اینکه شایسته همه مردم هست، همه مردم میتونن داشته باشن، دموکراسی حداقل یه فرصتی هم برای گفتگوی دموکراتیک باید داشت، ظرف 2 ماه اونم تو این کشورها، اونم با این جانبداری ها، بعدم با مردمان گرسنه، با مردمانی که در این زمینه عقیده و نظری ندارن، به راحتی خریده و فروخته میشه. این عیب دموکراسی است، ولی رایی هم غیر از این نیست. اما آیا نمیشه آهسته تر حرکت کرد که بدونیم که به اون مسئله اصلی و اساسی که مسئله آزادی و دموکراسی به تعریف غربی است و جدایی دین از حکومت و اعلامیه جهانی حقوق بشر برسیم؟ اگر تو اون مسیرن خوشحالم از این که همه اون جانب رو میگیرم، ولی من نگرانم و کاملا تردید دارم، ولی همچنان نقش وسایل ارتباط جمعی رو در این حد قبول ندارم. این دیگه دخالت است، تجاوز است، تحمیق است، یه نوعی حتی تلقین هست، همه چی توش بود. من گفتم من برنامه دیشب CNN رو اصلا همینجوری معطل موندم که آخه مرد اصلا تو کی هستی؟ آخه اونم تو سری جوجه کشور دیگه، آخه قربونتون، شما امریکایی‌ها تو 737 کشور در جهان سرباز دارید، سرباز همه جا هستید، آیا میتونید دو تا سربازم تو خاک شما یکی پیاده کنه یا تو آنچه که مربوط به شماست؟ و این همه ادعا که همه چیز باید به میل ما و به نظر ما باشه. حالا اینا قبلا سیاست پنهانشون داشت، حالا سیاست آشکارشون هم داره، و اینجاست که برای من تعجب آوری و نشون میده که خیلی هم این، گفتم من اون چیزی که اسمش حکومت سکولار هست، حکومت جدایی دین هست از حکومت. به نظر من جدایی دو چیز دیگه هم باید بیاد، یکی بیزینسه، یکی وسایل ارتباط جمعی. برای که اگر اون دوتا هم بیان چه فرقی میکنه؟ شما دین رو به حکومت یه نوعی سنجاق کنید، یا دین رو به بیزینس سنجاق کنید، یا دین رو یا حکومت رو به وسایل ارتباط جمعی، دیگه چی میمونه از آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی و حرمت انسانی؟ هیچ. میفرمودید، ببخشید
من. خواهش میکنم. نه من فکر کنم همونطور هم که بارها فرمودید، میگید ما به غلط میگیم که خواستن توانستن، از اینجا هم همین اشتباه باز دوستان میکنن، چون مردم آزادی میخوان پس میگن میتونن بهش برسن، ولی همونجوری خودتون بارها تو مثال مربوطتون گفتین اگه برادر من سندیگو باشه ولی من تو مسیر سان فرانسیسکو برم، درسته من میخوام برم خونه برادرم ولی هیچ موقع نمیرسم.
حالا لطف بکنید اگه بلندترم صحبت کنید در خدمتم. میفرمایید پرسشی فرمودید دارید، ممنون میشم جان.
خواهش میکنم. بله پرسش من جناب آقای دکتر، سعی میکنم در 1-2 دقیقه پرسشم عنوان کنم، خوشحال میشم اگه پاسخ بدید. خب من فکر کنم ما ایرانی ها یکی از مشکلاتی که داریم اینه که خیلی درگیر کلیشه ها هستیم. ما ملت هستیم که کلیشه های زیادی داریم و کلیشه رو بدون تحقیق و یه سنجشی درش همیشه به کار میبره و یکی از اونها که ایرانی ها خیلی استفاده میکنن به نظر من احترام به عقاید دیگران هست و این بحث به خصوص توی بحث دینی در درجه اول خیلی مطرح هست توی برخی افراد که اون ترازوی بی احترامی به عقایدشون هم ترازوی زرگری هست که من یه دونه نخود توش بیندازید در این کفه میره پایین و میگن که به عقاید ما بی احترامی شد یا دیگه حاضر به بحث نیستن یا میخوان بی احترامی کنن چون ادعا دارن که بی احترام به عقاید ما شده. این چیزی که من تجربه من هست که لااقل ایرانی خیلی به کار میبرن. از طرف هم با این مبحث داریم به نام تحمل عقاید دیگران، تحمل عقاید مخالف. این بحث تولرانس موسیقی کشور جوامع غربی هم خیلی مطرحه که میگن واسه برقرار کردن ارتباط با مردم میدل‌ایست یا کشورهایی که فرهنگ به اصطلاح متفاوتی از ما دارن، ما باید تولرانس داشته باشیم هم اونها، و این کمبود تولرانس هست که باعث درگیری ها میشه. من میخواستم این دوتا مبحث را نظر جناب عالی را بدونم که آیا واقعا این عقاید احترام به عقاید دیگران به این معنی هست که هیچ کس حق نداره نظر مخالفش رو بده، یعنی که این افراد هم باید قبول کنن که افکار مخالف خودشون رو تحمل کنن و اسمش رو سری نگذارن بی احترامی.
بله، بحث پیچیده ایست. حالا پیچیدگیش هم دو سه تا نکته کوچک خدمتتون عرض کنم خواهید دید. اولا یک گرفتاری که در بسیاری از جوامع از جمله در فرهنگ ما هست این است که ما میخوایم درباره واقعیت نظریات یا عقاید متفاوت داشته باشیم. واقعیت واقعیته. این که امروز پنج شنبه هست شما نمیتونید بگید من فکر میکنم سه شنبه است، یکی دیگه میگه جمعه است، بعدم میگیم خب هر کی عقیده خودشو داره. ما درباره واقعیت نمیتونیم با هم اختلاف داشته باشیم. ما درباره واقعیت توافق کردیم که سراغ ملاک ها و میزان ها بریم ببینیم امروز پنج شنبه است یا سه شنبه است، و تا زمانی که حل نشده بقیه گفتگوهای ما بیهوده است. پس اولا مباحثی مثل مباحث واقعی و علمی رو نباید برد تو چارچوب عقیده. این نکته اول. دوم، وقتی به عقیده میرسیم که موضوع مذهب در چارچوب عقیده به مقدار زیادی قرار میگیره، محترم بودن عقیده در همون داستان بردباری است و معناش این است که تو عقیده خودت رو داری، منم عقیده خودم رو دارم. اما اگر من عقیدم رو ابراز کردم وقتی که اون آدم میخواد خواست بدونه که عقیده من چیه، همچنان من محترمم و عزیز، عقیدمم محترم، خودمم عزیزم. ولی اگر من عقیدم رو به گونه ای مطرح کردم که عقیده من درست، عقیده تو غلطه، عقیده من خوب، عقیده تو بده، من در اینجا دیگه ماجرای این که باید از شما انتظار داشته باشم که به عقاید من احترام بذارید معنایی نداره، چون شما از حریمی که داشتن عقیده است بیرون آمدید. شما در مسیر نه تنها تبلیغ عقیدتون آمدید، در مسیر تخته و کوبیدن عقیده مخالف در اومدید، و در نتیجه شما هم باید بپذیرید که اونها درباره عقیدتون حرف بزنن. البته رعایت آداب و ادب رو میکنن، جملات توهین‌آمیز نیست، حرف این است که موضوع به نظر واقعی نمیرسه، علمی نمیرسه، استدلال عقلی نداره، ولی حرف تند و تیز نمیشه زد. بعدم روزی که شما آمدید فرمودید که این عقیده منه، من همیشه میستم. توی مجامع هزاران بار میتونم بگم اتفاق افتاده آدمی راجع به عقیده‌اش صحبت کرده، من ایستادم. ولی اگر گفت من میخوام عقیدم رو به بحث بگذارم درباره درست و غلط یا خوب و بد بودنش، هم خودم عقیده بدم، نظر بدم، هم دیگران، اون موقع آدم ها آزادن که ای شرکت در این بحث میکنن. شما دیگه نمیتونید بچسبید به این که عقیده من است دیگه بهش احترام بگذارید. بحث احترام موضوعش متفاوته. احترام من گفتم آقای فلان سلام، ولی آقای فلان سلام اگه شما گفتید 3 تا 11 تا بیا راجبش بحث بکنیم، که من نمیتونم بگم چون من به شما احترام میذارم بله 3 تا 11 تا. پس بنابراین شما روزی که در بحث و گفتگو رو باز کردید دیگه تکلیف روشنه. به همین که من همیشه عرض کردم پیروان ادیان دو تا راه دارن، یا بگن ان عقیده من است و اونم عقیده تو و تمام، همونطور که این مادر من اون مادر توئه. ولی اگر آمدید گفتید مادر من از مادر تو فهمیده تره، مادر من از مادر تو باهوش تره، مادر من از مادر تو تحصیل کرده، حالا موضوع هوش و عقل و تحصیلات مادر شما مادر من مطرحه، یعنی اینجا دیگه حتی کنجکاوی و تحقیق و پرسجو کردن و اطلاعات خواستن و سند خواستن دیگه اسمش به هم زدن احترام نیست، بلکه یه واقعیتی است که در اینجا مطرح شده. و یا اینکه بگید که من یه باور مذهبی دارم که فکر کنم درست و خوبه در مقام مقایسه با دیگران، خب حالا شما با در رو باز بگذارید برای هر گفتگویی و نمیتونید به مسئله احترام بچسبید. گفتم مثل هر گفتگویی که من و شما میتونیم درباره یه مسئله اقتصادی یا سیاسی داشته باشیم، مسئله مذهبی هم همون آداب و ادب رو داره، همونطور که یه گفتگوی اقتصادی و سیاسی داره و توهین و تحقیر درش نیست. اما مخالفت بسیار مسئله عادی است و بیان مطلب به گونه‌ای که به موضوع مرتبطم جایی برای بستام ناراحت شدن نداره. اون مطلبی که اتفاقا اشاره فرمودید خیلی مهمه که چون به عقیده من توهین شد من تم توهین میکنم، اینجا فاجعه است. چرا؟ پس معلومه شما به توهین به عنوان یه چیز بد نگاه نمیکنید، فقط فعلا مصلحت و صلاحتون نیست و الا اگر دیگری توهین کرد همون بهتر است که شما بدونید اون آدم کار بدی کرده و کار بدی آدم هرگز جواز کار بد رو به دیگری نخواهد داد. به همجاست که گفتگوهایی از این قبیل اولا باید روشن کنن که میخوان تا چه حدی پیش برن. یعنی درست پس این است که شما بیاد به من بفرمایید که من از مثلا وضعیت تحصیلیم راضیم، بسیار خوب، ولی اگر گفتید که از یه چیزی ناراضی هستم و اون موضوع به گونه من مرتبط بود، خب اصلا ماجرا قصه دیگری است. بعدم متاسفانه بسیاری از اوقات این ماجرای رعایت حرمت و احترام در هر فرهنگی متفاوته. یعنی یه جایی هست که احترام به شما همراه است با یه مقدار موضوع، در یه فرهنگ یه چیز دیگری است و بنابراین ما نمیتونیم از آدما بخوایم که بر اساس ارزش‌های ما یا زمینه‌های فرهنگی ما به جهان نگاه کنن، اولا ازش آگاه باشن، بر مبنای اون عمل کنن. نه، هر کسی در اون چارچوبی که خودش هست حرکت میکنه. و بعدم تازه احترام به عقیده شما معناش پذیرفتن عقیده و نظرتون نیست. یعنی من برای عقیده شما احترام قائل هستم، ولی این عقیده رو نه درست میدونم نه میپذیرم و نه برای من اصلا قابل قبوله و ای بسا حتی تعجب میکنم که چرا کسی این چنین باور و عقیده ای رو داره. بنابراین این مجموعه ها رو میشه نگاه کرد و به چیزای دیگه. من به پیام ها رستم. اگر خود شما مطلبی دارید، چون منم شادی که دوت نکته داشته باشم، میتونید روی خط باشید. اگر لطفاً روی خطش داشته باشید تمام. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ایندیا گیت، دانه بودن ترین برنج باسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. کیفیت و طعم عالی برنج باسمتی ایندیا گیت را هیچ برنجی ندارد. پخش از شرکت گلچین. برای اولین بار تورهای گردشی لس آنجلس به زبان فارسی. کلاب 670 VIP Tours با اتوبوس‌های مجهز خود و تور لیدرهای فارسی زبان شما را به تماشای مراکز دیدنی شهر لس آنجلس دعوت می‌نماید. همین شنبه 12 فوریه 2011 بهترین هدیه برای عزیزانی که مسلط به زبان انگلیسی نیستند و یا برای مسافرت به شهر ما آمدند. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. تلفن اطلاعات 877-397-6670 و یا بازدید از club670.com.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. من باید یه تمنا بکنم بی که باید بشینه، برای که اهمیت شو توجه کنید. اولش برابریه، بعدش برادریه، بعدش بهزیستیه، اما چهارمیش بردباریه. ما در دنیایی هستیم که به اینجا رسیدیم که 5% جهان خوبه، 5% جهان بده، یا 5% درسته، 5% غلط، 90% جهان جهان تفاوته و تا زمانی که این رو به عنوان اصل نپذیریم سر جاشه. اما اشکال کار در دو چیزه. یکی این که بسیاری از اوقات این باورها بعدن در عمل درد سر درست میکنه، یعنی گرفتاریش اونجاست و فقط این یه ظاهری رو داره و یا احتمالاً این حرفای احترام فقط در ظاهره ولی در عمق و باطنش نیست. و از جانب دیگه بسیاری از اوقات در حقیقت این در زمانی است که ما قدرت رو نداریم و می‌خوایم کسی که قدرت مساوی یا بیشتر داره به ما رو تحمل کنه، ولی بعد از اینکه ما به قدرت رسیدیم اونا رو تحمل نمی‌کنیم. حرفی هم که درباره به هر حال پیامبران میزنید کاملا درسته، اینا بیشترشون اصلا علیه آنچه که در اون زمان موجود بوده برخواستن و نه تنها مخالفت و در حقیقت نپذیرفتن کامل رو داشتن، در مسیر در حقیقت نسخش رسیدن. ولی اشکال کار عزیز در جهت باورها یک کمی بیش از اینه. ببینید من الان گفتگوهایی رو میشنوم و البته این گفتگوها رو بسیار بسیار مفید و خوبم میدونم، مثلا امیدوارم کسی در مورد ضرورتش، مفید بودنش، خوب بودنش تردید نکنه، اینم از سر تعارف عرض نمی کنم. اما من میبینم که فرض کنید که 4 نفر یا 5 نفر میشنن درباره دین صحبت میکنن، اما اول کاملا پیداست که اینا مفهومی که از خدا دارن اصلا هیچ شباهتی به هم نداره، دوم مفهومی که از دین دارن اصلا یه تعریف نیست. یعنی 4 نفر راجبه یا 5 نفر راجبه یه چیزی صحبت کنن، 5 چیز متفاوت. حالا همش مثل میوه است، اما شما فرض کنید درباره گوجه فرنگی صحبت، حالا گوجه فرنگی سبزیه، درباره مثلا توت فرنگی صحبت میکنید، یکی راجبه پرتقال، یکی راجبه انار، یکی فرض بفرمایید راجبه هندون است. و بعدش هم جالب اینه که بحث ها در برخی از وقت میره سراغ بزرگی و کوچکی، خب هندونه بزرگتره، برخی از وقت میره سراغ رنگش که حالا گفتگو میشه که هندونه رو باید باز کرد با توت فرنگی مقایسه کرد و شما همینجوری حیرون میمونید. حالا اشکال کارم اینه که برخی از اوقات مثلا پیروان عرض کنم که پیروان ادیان یه گفتگویی که دارن این است که خب با هم یه جوری توافق میکنن برای که از نظر یه عده اینا همشون گناهکارن، مثل که مثلا فرض کنین 5 نفر یه اشتباهی رو کردن، حالا شما میگیریدشون، خب اینا یه مقدار گناه به گردن هم میندازن، تفاوتایی دارن، ولی سر کل موضوع درست همه کنار هم و دست در دست هم دارن، ولی این نشان دهنده اتحادشون نیست و خیلی از اوقات هم نشانه ائتلافشونه. اما چیزی که من رو تو این گفتگو بسیار بسیار اذیت میکنه این است که صمیمانه و صادقانه نیست، اونجا گرفتاری است. یعنی من با وجودی که خودم میدونم این عقیده من غلطه و بده و در نتیجه هیچ دفاعی هم نداره، کوشش میکنم با تفسیر و تعبیرای عجیب و غریب و یه مقدار سفسطه و مغلطه موضوع رو یه چیز دیگه نشون بدم و اینجاست که گرفتاری است. اگر یه کسی حتی اون عقیده غلط رو بگه این عقیده غلط نیست و پاش بیسته، من مسئله‌ای ندارم. اون وقت شما می‌بینید مثلا در این گفتگوها از یه طرف یکی میخواد همه چیز رو تبدیل کنه به اینکه آنچه که گفته شده عیناً مثلا کلام خداست، یکی دیگه حرف این است که نه، برداشت تو برداشت دینه. یعنی چی؟ یعنی آیا مردم همینجوری حق دارن برای خودشون به قولی دین و ناس بسازن؟ و بعدم شمایی که آمدید به عنوان نماینده، یعنی به عنوان یک کسی که یه باوری داره صحبت می‌کنید، آیا حتی نمایندگی 51% اون مردم رو دارید؟ یعنی از نظر ذهنی میگم، یعنی اینکه شما ای بسا یه اقلیت 1% 2% هستید که 98% دیگر مردمانی که همون باور شما رو دارن اصلا این حرفای شما رو قبول ندارن. خب آخه اینجا گفتگو میان کی هست؟ گفتگو میان چند نفر مؤمنه یا گفتگو میان پیروان یه دینه یا گفتگو میان مثلا باورمندان یه دینه یا یه عقیده و یا یه نظریه است؟ خیلی از این بابت ها کار مخشوش و به هم ریخته است. باز جمله‌مو تکرار میکنم، نمیخوام سوء تفاهم بشه، خوب است، درست است، مفید است، ضروری است، حتی نظر دیگه ای هم ندارم، ولی من فکر میکنم یک کسی باید برخی از اوقات به این دوستان حداقل بگه یه تیکه رو بیاد با همه راحت باشید بپذیر، آقا اینجا غلطه، اینجا اشتباهه، اینجا به نظر منم بده، نه تفسیر و تعبیرای عجیب و غریب بکنیم یا مثلا معتقد بشیم که من این کتاب رو فقط قبول دارم نه هیچ چیز دیگه رو، بعد هیچ تفسیر و تعبیری و هیچ چیز دیگه هم قبول ندارم، ولی بعد خودم تمام تفسیر و تعبیرها رو درباره حتی لغات و واژه‌ها به میل خودم بکنم ولی مال بقیه رو قبول ندارم. خب این که همون شد، اگر یک کتابی اساس کار شماست باید خون ببینیم اکثریت مردم چی ازش میفهمن، تموم شده. جالبش هم اینه که این اکثریت حتی 99% در طول تاریخ یه چیز دیگه فهمیدند و یه جور دیگه عمل کردند، ولی ما اونو نادیده میگیریم، به 1% میل خودمون که امروز احتمالاً شاید قابل دفاع باشه تبدیلش میکنیم. یا یکی دیگه بیاد برگره بگه نه خب این حرفا زده شده، مال گذشته است، حالا به ما گفتن برید خودتون هر جور میخواید فکر کنید. این که من اگه رفتم پلو دکتر، دکتر به من گفت که نمیدونم دردت چیه، دوات هم خودت برو انتخاب کن، بعد میگه به فکر خودت واگذار کردیم، پس من چه احتیاجشم بیام پلوی تو؟ چرا پس اصلا من یه همچی باور و اعتقادی رو نگه دارم بعد به خاطرش بکشم و کشته بشم؟ مثلا اونو دیگه نمیفهمم. یعنی چطور شما میتونید بیاید معتقد بشید که ما هیچ چیز مشخصی نداریم و در نتیجه گفتن خودتون هر جوری میخواید بفهمید، اون حرفا و اون قواعد و اون قوانین و اون حرفای عجیب و غریب و کودکانه و غیر واقع بینانه و غیر عاقلانه و غیر اخلاقی و غیر انسانی به کنار، ولی موضوع رو نگه میداریم، اون باور رو نگه میداریم، براش هم میکشیم و کشتم میشیم، پاشا اینقدر متعصبانه میستیم، بعد معتقد هستیم که ما گفتن شما هر جوری دلتون میخواد خودتون موضوعها رو بفهمید. ای بابا، خب من چه احتیاج دارم که من این کار رو بکنم؟ من برم پلوی یه مهندس بگم به من یه نقشه ساختمون بده، به من بگی خب برو هر جور خودت عقلتو به کار بینداز بده، ولی خب $100,000 هم پول منو بده بابت نقشه کشی ساختمون تو؟ آخه تو اصلا کاری برای منه که تو تخصص تو اینجا به من نشون ندی؟ این با ادعا نمیخونه، ادعای این که اونا حقیقتن بلاوه. یا بیام یه دفعه مدعی بشیم که یه چند تا کلام کلی اخلاقی رو مطرح کنیم، حرفای کلی، بعد بگیم این خب همینه، بیش از اینم نگفتم. خب این که کافی نخواهد بود. این درست مثل این که من بیام مردمی رو جمع کنم بگم میخوام بزرگترین نظریه فرض کنین تربیتی رو خدمتتون بدم، بعد بگم بچه‌هاتون رو خوب تربیت کنید، فرقی هم بینشون نگذارید، کوشش کنید پدر و مادر خوبی هم باشید، بعد بگم همه حرفو زدم. خب الان موضوع این است که این بچه که درس میخونه رو چیکار کنیم؟ اون بچه‌ای که بچه دیگه رو میزنه چیکار کنیم؟ اون بچه‌ای که بهش میگیم مثلا فرض کن که اینقدر تلویزیون تماشا نکن و براش هم درست نیست میکنه رو چیکار کنیم؟ اینا سوالای ما، سوال ما این نیست که بچه‌ها رو خوب تربیت کنید که آمدن این حرفای گنده کلی رو گفتن. به علاوه این حرفای گنده کلی حتی 1% زندگی منم نمیپوشونه. پس آیا شما به چیز دیگری احتیاج ندارید؟ پس چرا نامی رو رو خودتون میذارید که دیگران ندارن؟ یعنی اینقدر این موضوعهای خاصی است که باید بهش توجه داشت. برخی از مردم فرض کنید یه باورهای تند و تیز مذهبی دارن که اگر جلو نام پیامبرشون و قبلش و بعدش یه حرفایی نزنن فکر کنن توهینه، در حالی که یه عده دیگه میتونن خیلی راحت اون رو بفهمند و بپذیرن. خب هر کسی باید قبول کنه که من احترامی رو که قائلم برای باورهای خودم چنینه، اما من انتظار ندارم دیگران نیز این گونه ای که من میخوام به من احترام بذارن، بلکه این احترام یه توافق عمومی است که همونطور که شما گفتید بردباری و شکیبایی و قبول تفاوت دیگران و پذیرفتن اونها و محترم شمردن عقایدشون و عزیز دانستن خودشونه، مادام که ساکتند، مادام که اونها رو در عمل علیه یا له من حتی به کار نمیگیرن. ولی اگر شما این باورها رو دارید و بعدن به دنبال این هستید که اونا رو در جای جای مختلف ازش علیه من استفاده کنید، که اون وقت خب جای بحث و گفتگو بسیاره. و بعدم بسیاری از این دوستان یه جوری عمل میکنن مثل این که اصلا نه اشکالی بوده، نه اختلافی بوده، نه جنگی بوده، نه کشتاری بوده، همه چیز در نهایت خوبی از اول تا آخر انجام گرفته و برخی از اوقات هم حتی به یه موضوع یه جمله اشاره میکنن. مثلا فرض بفرمایید شما پدری رو بشناسید یا انسانی رو که بچه‌هاشو میزنه، همه رو اذیت میکنه، فحش میده، حرف زشت میزنه، بچه‌ها رو بیرون میندازه، همین کار میکنه، اما بعد برگردی این پدر مثلا گفت که خب مهربان باشید، درس بخونید، به آینده‌تون فکر کنید، اینقدر همدیگه رو اذیت نکنید، بعد اینا رو ما بیایم با خط طلایی بنویسیم بگی آقا ببینید این چه آدمیه که این حرفا رو زده، خب بقیه کاراش چی؟ اینا یه مجموعه. شما که نمیتونین از واسه هر پدری هر مادری هزار تا جمله خوب عالی اخلاقی انسانی گفته، ولی فقط کافیه یه دفعه دو دفعه از یه حدی گذشته باشه، واقعا نقش پدری و مادریش رو به هم ریخته و از میان برده. مباحث همطور که شما اشاره کردید ظریف و دقیقه. ماجرای احترام گذاشتنم در حدی است که آدما ساکت باشن با عقیدهشون، ولی وقتی که بیانش میکنن و مثلا به طریقی بیانش میکنن که اینا حق است و از کلام حقشون هم پیداست که شما ناحقی تو اینا درست است و عقیده شما غلط است، اون موقع دیگه گفتگوی درباره اون در حدی که همطور که اشاره کردی در محیط‌های علمی مطرح هست دیگه اعتراض نداره. و بعدش هم اصولا در محیط‌های علمی همطور که خودتون اشاره کردید همه کوشش میکنن حرف تازه و جدیدی رو بزنن و احتمالاً حرف قبلی رو که یه مرحله بالاترش اخیراً پیدا کردن رد کنن، در حالی که ما در این گفتگوها هی کوشش میکنیم برگردیم به 10 سال قبل یا 1000 سال قبل یا 5000 سال قبل، بخوایم یه چیزی رو که مال اون زمان بوده که تازه همون موقع هم نه به درد خورده نه ازش استفاده شده، حالا بگیم که اگر این گونه که ما تعبیر میکنیم میتونه حرفی برای گفتن باشه، در حالی که در تمام اینا آخر کارش هیچی نیست. بنده بارها عرض کردم اگر تمام گفتگوهای کتابهایی که خودشون رو کتابهای مقدس و آسمانی میدونن درباره بهداشت و پزشکی رو هم جمع کنیم، نگید هم این دین هست یا نیست، هر چی، همه اینا درس یک روز و فرضم کنیم تازه درستن، درس یه روز دانشکده پزشکی نمیشه. خب ما چرا باید فکر بکنیم که اینا مسائل فرض کنید پزشکی جهان رو حل کردن و توصیه های پزشکی و بهداشتی کردن؟ درس یه روز نمیشه، یک روز. بنابراین اصلا جای این گفتگوها نیست، مگر اینکه بی خودی بخوایم خودمون رو و یا دیگران رو فریب بدیم. بنابراین امیدوارم که ما بتونیم راحت حرف بزنیم، ولی مهمتر از راحت حرف زدن صمیمانه و صادقانه بودنه. من بدبختانه برخی از وقت اصلا این صمیمیت رو و این صداقت رو چونه چون پیداست از استدلال که چگونه فرد داره از موضوع میگریزه. من میدونم پسری داشتم زده یه چیزی رو شکسته، ولی میدونم چون طرف نمیدونه من پسر دارم یا دختر، میگم کی گفته اصلا من بچه دارم؟ بنابراین خب خودم که میدونم دارم دروغ میگم، خب اون آدمم چون نمیدونه خب ساکت میسته. به همین جهت است که بسیار از وقت من دیدم این افراد به یه چیزایی استناد میکنن که چون طرف مقابل نمیدونه خب حرفی نمیتونه بزنه، ولی خودش پیداست که میدونه داره دروغ میگه و اینجاست که اشکال کار در این گفتگو است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم جناب دکتر یه سوال کوتاه دیگه میتونم
بفرمایید؟
مرتبط است به همین سوال و اون اینه که در هر مبحث و موضوعی آیا شما نظرتون چیه راجع به این جمله که حاصل ضرب ایمان در علم عددی ثابت؟
حالا من نمیفهمم ایمان رو، بذارید من به شما بگم ایمان از نظر من چون یکی از اون 45 تا بلاکی که من به عنوان پیرامید آف سکسس میشناسم ایمان یا فیت. ایمان به چیزیست درست و خوب و مناسب. شما اول باید من نشون بدید باور شما به یه چیزی درست و خوب و مناسبه، اون وقت است که این باور عمیق سنگین شما اونجایی که جای باور داره من میتونم قرارش بدم. اشکال کار این است که بسیاری از باورها غلطند و بد و مضر و خطرناک و 90% ایبس و جنگ های اعتقادی یا عقیدتی در طول تاریخ بر اساس همین باورهای غلط و این ایمان‌ها بودن و این ایمانداران بودن که بدترین آسیبا رو زدن. ما در فرهنگ اون یه جمله داریم که آدم بالاخره باید به یه چیزی ایمان داشته باشه، حتی به یه چوب خوش ایمان داشته باشه بهتر نداشته باشه. اینا از اون مزخرفات جان
گفتم کلیشه ایرانی زیاد
دارن. دقیقاً اینا از اون پرت و پلاهای خطرناک ویرانگره. نه من هیچ قرار نیست به هیچ چیزی که درست و خوب و مناسب نیست اونم بحث عقیده باشه ایمان داشته باشم. نه، من باید ایمان به چیز خوب درست مناسب داشته باشم. شما اونو به من ثابت کنید من ایمان دارم، و الا شما بیاید منو باورمند یه چیزی بخواید بکنید که نه درست نه خوب نه مناسب زمان و مکان و من و یا شرایط منه. اصلا به همین جد است که ماجرای ایمان که یه باوری به نظر من اصلا ماهیتا متفاوته. این درست بسید که شما مثلا اتوبوس و ضرب در 5 بخواید بکنید جواب بخواید در بیارید معنایی نداره، برای که از یک چیز نیستن. مفهوم ایمان باور است و در به یک اعتبار اصلا در جهان علم جایی نداره، مگر اینکه قصد ما از ایمان یک باوری درباره موضوع علمی باشه که هنوز قطعی نشده. یعنی شما یه نظریه داشته باشید که این نظریه رو باور داشته باشید ولی هنوز نه به مرحله در حقیقت به یک اعتبار یا تئوری داشته باشید، مرحله نظریه نرسته، اثبات هم نشده، اونو میتونم بفهم. ولی اگر ایمان به معنایی که ما میفهمیم که اصلا به معنی امنیت در مقابل استراب و به همجاست که بار مذهبی و ضد استراب رو داره، ای به اونه نه، من فکر کنم اصلا دوتا چیزی هستن متفاوت و هر کدوم با جایگاه خودشون داشته باشن. هیچ ارتباطی دست من فرض کنید با غذای من یا لباس من یا اتومبیل من نداره، در حالی که از یه نظر میشه به اونها ارتباطاتی رو نسبت داد، ولی این دوتا رو اینجوری ضرب و جمع در هم کردن من نمیفهمم. ولی من با ایمان سخت مسئله دارم، اگر درست و خوب و مناسب نیست ایمان نیست، بلکه باور غلط ویرانگر بدبختی است. به هر حال واضح خود باشه. مرسی.
البته منظور من از این جمله این بود که خاطر ضربشون عدد ثابت، یعنی در هر موضوعی شما حقیقت علمتون بالاتر بره ناخودآگاه ایمانتون کمتر
فرق. آخه من نمیدونم. ببینید اونو مطمئن نیستم، برای که اگر موضوع متفاوت است شما میتونید بزرگترین دانشمند فیزیک و عرض کنم ریاضی باشید که خیلی ها بودن، اما بزرگترین عقاید و نظریات رو در جهت‌های مختلف متفاوت داشته باشید، چون اون حریم باورها و اعتقادات یه حریم علم ماجرای دیگری است. بنابراین نه، من فکر نمی‌کنم این دوتا خیلی نسبت داشته باشه، ولی آدمایی که عالم هستن موضوع‌های علم رو به مرحله عقیده نمی‌رسن. یه دفعه نمیاد بگه من عقیده ندارم به دوا یا عقیده ندارم به دکتر. خب اون وقت دیگه شما حالا می‌تونید بفهمید که طرف نه علم داره نه عقیده داره نه اصلا میدونه چی داره میگه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از شنگ رجمن با ما باشید.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد. پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
برای اولین بار در امریکا صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی.
بیگاه شد بیگاه شد خورشیدم در چاه شد خیزید ای خوش طالعم وقت طلوع ماه شد. بیگاه شد بیگاه.
یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویس ها. فروش بلیت در فروشگاه های معتبر ایرانی Ticketmaster.com، UCLALive.org و از طریق گیشه دانشگاه با شماره 310-825-2101. تلفن اطلاعات بیشتر 310-499-1477.
برای اولین بار تورهای گردشی لس آنجلس به زبان فارسی. کلاب 670 وی آی پی تورز با اتوبوس‌های مجهز خود و تور لیدرهای فارسی زبان شما را به تماشای مراکز دیدنی شهر لس آنجلس دعوت می‌نماید. همین شنبه 12 فوریه 2011 بهترین هدیه برای عزیزانی که مسلط به زبان انگلیسی نیستند و یا برای مسافرت به شهر ما آمدند. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 877-397-6670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. تلفن اطلاعات 877-397-6670 877-397-6670 و یا بازدید از club670.com.
مرگ از راه دهان به سراغ انسان می آید. مرکز پزشکی دیابت کالیفرنیا جهت آگاه سازی بیماران دیابتی از جزئیات و عوارض این بیماری اقدام به برگزاری کلاس های به زبان فارسی نموده است. این کلاس ها رایگان بوده و علاقمندان می توانند آگاهی های بیشتر را از شماره 818-368-4212 جویا شوند. 818-368-4212.
Your heart thumps faster and faster, while everything around you seems to slow down. Your eyes dart in every direction. You can feel him out there in the silence closing in. Your fists clench tighter and tighter. Thundering footsteps echo all around you. Trees crash with muffled thuds. Eyes blaze down on you. Your mouth hangs open in a silent scream. And then you see him. Is this the end? We're just the beginning. Every day can be this epic. At Universal Studios Hollywood, when you buy a day, you get 2011 free, so you can take on King Kong 360 3D, the world's largest, most intense 3D experience anytime you want. Bring your friends and family for backup. Buy one day and feel the excitement all year. Go to UniversalStudiosHollywood.com, the entertainment capital of LA. Blackout dates and restrictions apply. Offer valid through April 3rd, 2011.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 8 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس مثلث زحمت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس یا هرم موفقیت رو در ایرواین در اورنج کانتی پلازا خواهم داشت و روز یکشنبه 13 ماه مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس دیگری در المپیک کلکشن تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره مرکزی در بیورلی هیلز و در انسینو احتیاج به 1 یا 2 نفر دوستان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست و لایسنس مریج فامیلی اند تراپیست داره، لایسنس. بنابراین اگر دوستانی هستن که برای کار فول تایم در این زمینه آماده هستن لطفاً با دفتر من 310-273-76-36 تماس بگیرن. و جمله آخرم عرض کنم، من متاسفانه فردا در خدمتون نیستم ولی خوشبختانه دو برنامه خوب 3 تا 4 و 4 تا 5 بعد از ظهر تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای شما هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید. من یه سوالی از حضورتون داشتم. من بودم یه 7-8 ماه پیش موف کردم اومدم آمریکا، البته ایران نبودم. ولی اومدم اینجا.
کجا بودید؟ اون برای اون مهمه. کجا بودید؟
من امارات زندگی کردم.
چه مدتی خارج از ایران تشریف داشتید؟
12 سال.
پس بعد از 12 سال که از ایران خارج بودید 7-8 ماه قبل به امریکا تشریف بردید. خب
بله. بعد البته خب بعد از که ازدواج کردم و بچه دار شدم، میگم 7-8 ماه بود که اومدم اینجا پیش خانواده شوهرم بودم که اون اولیش که اومدم، تا خب چون کار امیگریشنی من زودتر بود تصمیم شد.
ببخشید صداتون آهسته شه، بلندتر صحبت کنین، ممنون میشم.
بله، من چون مدارکم آماده بود، من دیگه تصمیم داشتم شد که من بیام تا مثلا توی این 7-8 ماهی که قرار بشه که حالا شوهرم بیاد که من پیش اینا میگم.
فرزند چی دارید؟
یه دختر هفته دیگه میشه 2 ساله. بعد
چه ببخشید چه مدتی ازدواج کردید؟
مارچ میشه 3 سال. حدودا 3 سال یه
داری. میفرمایید. خب
بله. بعد که اومدم دیگه، خب اولش خب به طب خب همه چی مثلا نرمال بوده، همه در حد احترام و هر چی شما بفرمایید هر چی شما بفرمایید، تا اینکه گذشت یواش یواش مثلا من هر کاری میکردم خب مادر بزرگش میگفت نه این کار نکن، نه این کار نکن و اینو بده بخور اینو بده نخور. همشون گفتن خب اشکال نداره، در حالا مدت ها اینا کسی بچه‌ای نبوده پیششون، حالا بچه هست، حالا دوست دارن. بعد دیگه خیلی جدی‌تر شد یواش یواش این دخالت ها که مثلا بچه نمیخواست بخوابه ساعت 10 شب بود 11 شب بود، مثلا خیلی با برخورده بعد که خب دوست نداره بخوابه ولش کنه، گفتم یعنی چی مثلا خب گریه کنه، این چیزا که دلیل بر مثلا محبت کردن به بچه نمیشه که بعد بخوابه بچه باید بدون، حالا اگر میخواد گریه کنه باید بخوابه. تا اینکه دیگه یه چند شب بود که دیگه مثلا جوره بچه من هی سر من داد میزنن و بی احترامی و اینا شد و دیگه شب آخرم که دیگه درگیری خیلی مثلا بعدی میشه، گفتم مادر این بچه منم، حالا بعد خوب درست غلط من تصمیم میگیرم که مثلا این بچه چی بخوره، کی بخوابه، مثلا کی بره بیرون، همه این حرفا که دیگه بعد من موف کردم از اونجا اومدم.
خب مثلا من همینجا به شما میگم من کار درست و معلومه که مادر شما ای تو هیچ کس قرار نیست حقی هم نداره، ولی ببینید این مال کسی است که ادعای استقلال و آزادی و خودکفاییشو از اول میکنه، اما روزی که من پشتم رفتم توی خونه یک کسی دیگه گفتم ببخشید ما میخوایم سنتی زندگی کنیم، شما چون پدر و مادر مثلا همسر من هستید، من اومدم اینجا و بعدم حتی همطور که خودتون اشاره کردید اول کنار میاد، ما اومدیم قاعده رو به هم زدیم. یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری این دوگانگی رو، نه اینکه حق به شما نمیدم، من کاملا متوجه هستم، ولی میخوام به شما بگم که ما خود اون قواعد رو میشکنیم، بعد مثلا به یک کسی یه مقدار اطلاعات میدیم، بعد میگیم تو چرا حرفای ما رو مثلا به دیگری گفتی؟ خب منی که راز خودمو نگه نداشتم، چرا انتظار دارم دیگری راز منو نگه داره؟
نه آقای دکتر، مدت‌ها بود که مثلا من با صحبت با خواهش که مثلا الان دیگه الان بچه دیگه
مثلا بحثمون نیست، بحثم این است که شما که ادعا کردید، نه ببینید شما روز آخر چی گفتی؟ گفتی مادر این بچه هستم، حق با من نه شما، درسته؟
من بارها نمیگفتم،
نه میدونم، ولی نه شما همچین مادری قرار نیست بره خونه پدر شوهر و مادر شوهری زندگی.
خب بله، من دیگه گفتم حالا که اینجوری خدافظ شما، من موف کردم و گفتم حالا اگه قرار بشه که مثلا به قول شما ادعای منه که این بچه همه چیش دست منه، من حالا مستقل میشم. گفتم خیلی خوب، تا اینجا هر چی بود تموم شد و مثلا دیگه از این بعد مثلا رو حساب ادعایی که من دارم، من پای حرفم هم باید وایستم. تا اینکه الان مثلا خب یک ماه و نیمی هستش که از این موضوع گذشت، تا مثلا چند روز پیش از مهد کودک که بچه من من زنگ زدن که مادر بزرگش اومده اینجا میخواد بچه بمونه. گفتم خب اوکی، مسئله نیستش، بره مثلا میخواد با بچه بمونه اوکی. بعد که رفتم دنبال بچه‌ام، گفتن که خیلی واسه هنوز همش تمام مدت ناراحت بود و گریه کرد و غذا نخورد و بازی نکرد، و با اینکه مثلا من هفته یه بار میفرستادم مثلا بره که باهاشون خودم نه ارتباطم کاملا قطع کردم، بعدم خواهش میدم که ببره بچه رو ببینن و مثلا اینجوری نباشه، ولی خب این مثلا این رفتن مهد کودک یه ذره باز دوست نداشتن. تا دوباره الان مثلا از مهد کودکش دیروز به من زنگ زدن که مادر بزرگش زنگ زده که من هفته ای سه روز باید بیام اینجا پیش بچه تو مهد کودک بمونم، بعد میخوام یه روزی خودم برش تولد بگیرم. مدیرشون گفته ما نمیتونیم این کار بکنیم، برای اینکه مادرش آرزو داره برش تولد میگیره. گفته نه من به اون کاری ندارم، من خودم اینجا بیام تولد بگیرم. من میخوام بدونم آقا دکتر، من باید چیکار بکنم؟ یعنی
نه من
باز با این که من از اونجا اومدم، باز بهشون هنوز نمیخوام بفهمم
حالا نه صبر کنید سرکار خانم، شما میخواید اونا رو بفهمونید؟ شما که میفهمیدید چرا نفهمیدید؟ شما من وقتی بهتون گفتم آدمی که ادعا میکنه که من مادر مستقلم، خونه کسی نمیره زندگی کنه، و یا اولین برخورد که پیدا شد میاد بیرون، اگر پیدا شد، شما کار نکردید. خیلی خوب، نه متوجه هستم. ببینید عزیز، تو این گونه موارد هیچ وقت ما قرار نیست درگیر خانواده همسرمون بشیم. در این گونه موارد همسر شماست که باید با پدر و مادرش در این باره صحبت کنه. شما ببینید، مشکل هیچ وقت پدر و مادر پسر و دختر نیستن. پدر و مادر پسر و دختر به عنوان یه انسان آزادن، حق دارن حرفشون رو بزنن، نظرشون رو بگن. مهم اینه که فرزندشون چگونه با اون برخورد میکنه و بعداً در ارتباط با همسرش یا فرزندش یا فرزندانش عمل میکنه. درگیری شما با اونا فقط کار رو میتونه به یه جنگی نه تنها میان شما و اونا و وسط این بچه له شدن، بلکه با همسرتون در بیاره. بنابراین شما صمیمانه صادقانه مطالب رو با همسرتون در میارید و از او میخواید که دخالت در این حدی رو که شما دوست ندارید و درست نمیدونید و به نظر من حق شماست رو اونا متوقف کنن. به علاوه یعنی همسرتون باید این گفتگوها رو بکنن و این کارا رو بکنن.
بله من دیشب اتفاقا با میگم شوهرم صحبت کردم، گفتم من چون دوست ندارم دیگه این
بحث. حالا جز نگی چی گفتی؟
خودم صحبت میکنم.
بسیار خوب. بنابراین شما از صحنه برید بیرون، ولی بعد بهش به همسرتون هم بگید که از اونجایی که تو نیستی و این موضوع میتونه مسئله بیافرینه، من همون کاری رو که قبلا کردم که کار بسیار درستی کردی با توجه به مدتی که اونجا بودید، هفته یکی دو بار رو میذارید اونا مادر بزرگ و پدر بزرگ رو، در حالی که برادرتون برای یه مدتی کم بهتر اونجا باشه ببینن. کوچیکم مثلا خوشبختانه مهم نیست که چه حرفی بهش میزنن یا نمیزنن، تا همسرتون بیان و مسئله روشن بشه و به مدرسه هم میگید که نه من این اجازه رو نه برای آمدن نه برای ماندن دیگه نمیدم و این پرونده رو ببندید.
درسته، چون من میگم از شوهرم خودش خواستش، خود ایشون میگم که نه اصلا مهد کودک رفتن و فراموش کنن.
بسیار خب، بنابراین شما مهم عزیز با همسرتونه. در این گونه موارد زن و شوهر بزرگترین اشتباه رو میکنن اگر مستقیما بخوان مسائل رو حل کنن. اگر مسئله فردی و شخصی میان شما بود اون یه قصه دیگری بود، ولی چون موضوع برمیگرده به خانواده و برمیگرده به حقی که اونا برای خودشون قائلن یا امتیازی یا مزایایی قائلن که شما قائل نیستید، در این گونه موارد همیشه زن و شوهر باید عقب بشینن و بگذارن همسرشون با خانواده خودش صحبت کنه و شما طرفتون که او را میشناسید، او را دوست دارید، او با او توافقهایی داشتید که با هم ازدواج کردید مسئلتونه. اگر شما مشکل دارید بهتره شما دوتا مشکل حل کنید، و الا روزی که شما احتمالاً با هم مشکل دارید اگه شما از طریق مادر و پدرش برید کار رو 10 برابر بدتر و خرابتر کردید. پس ممکنه برخی از اوقات شما با همسرتون هم مسئله پیدا کنید، ولی از طریق خانواده همسرتون رفتن اون اصلا همه چیز رو به هم ریختن است. اون چی که اتفاق افتاده متاسفانه بد بوده، اون چی که اتفاق افتاده یه فرضای شما و فرضای اونا بوده که با واقعیت نمیخونده، ولی حالا فعلا شده. این است که شما گفتگو رو قطع کنید، بخواید همسرتون با این نظر شما موافق باشه، شما به مدرسه اون هشدار رو بدید و این پرونده رو ببندید. امیدوارم همسرتون بیاد و بتونید دو مرتبه روابط سالم داشته باشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی از لطفتون، ممنون از لطفتون.
خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، چون فردا در خدمتتون نخواهم بود. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
با سلام گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو 670 AM KIRN. این هفته در برنامه حمایت خانواده درباره فواید کمک به مردم، سلامت روان و تحقیقات جدید در این مورد و هنر عشق ورزیدن با شما گفتگو می‌کنیم. همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من دکتر شیرین نوروی همراه باشید. پرو فامیلی گروپ.
توجه کنید، آرزوی میلیونر شدن دارید؟ Rental MO USA آرزوی شما را برآورده خواهد کرد. Make millions of dollars. Invest in Rental MO USA. 50 branches available in US. Call now Rental MO USA 310-343-8094.
Rental MO USA چیه؟
Rental MO USA ارائه کننده انواع و اقسام لیموزین‌های آخرین سیستم برای عروسی، برمیزفا، بدمیزفا، پارتی، بیزنس و رفتن به فروشگاه و غیره است. از امروز بیاین با Rental MO USA تماس بگیریم.
Rental MO USA راهی برای کسب درآمد بیشتر. شما با داشتن یک تلفن و سرمایه اولیه $10,000 به بالا، حتی از منزل خود می توانید در یکی از 50 ایالت آمریکا صاحب یکی از شعبات رنتل ام یو اس ای شوید. برای اجاره لیموزین و شراکت در یکی از شعبات رنتل ام یو اس ای در تمام آمریکا با تلفن 310-343-8094 تماس بگیرید. عضو 08 و 5050100.
ولنتاین امسال رو با آندی در ایروان هایت هوتل جشن بگیرید. یک شنبه 13 فوریه آندی در ایروان هایت هوتل.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌های ساختمانی و رسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائلی مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بیخبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید. برای پیشگیری از حمله آسم و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با
1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید و یا از وبسایت noattacks.org دیدن فرمایید.